أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وها أنزا بين يديك صاقرا ذليلا خاضعا خاشعا خائفا مؤترفا بعظيم من الذنوب تحملته وجليل من الخطايا أجرمته. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت سید و سالار آزادگان وجود، میهمان خان گسترده سخنان فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادیه هستیم و توفیقی دست داد بخش باقی مانده از دعای 47 رو که در نوبت های قبل خدمت عزیزان در اصفهان گفته بودیم از دیروز آغاز کردیم و به اینجا رسید کلام و سخن که امام در این فصل چهارم از این دعا شریف ابتداعا به مسئله روز عرفه مطرح کردن، چون این دعا رو امام در صحرای عرفات و در روز عرفه ایراد فرموده بودند. به عظمت این روز اشاره کردن که در دیروز گفتیم خدمت عزیزان که در قرآن خداوند هم بنابر رأی بسیاری از مفسران سوگند به این روز یاد کرده است و شفع و الوتر، مراد از وتر روز عرفه است در قرآن کریم. و همینطور اشاره شد به سخنانی از معصومین در عظمت این روز و بالاخره این نکته خیلی مهم، هر شب شب قدر است. اگر قدر بدانیم قطعاً همه زمانها و همه مکانها رو خداوند به گونه ای قرار داده است که مستعد و آماده سخن گفتن با اوست، طلب رحمت و خواهش از حضرت پروردگار است. اما گاهی بعضی از زمانها و بعضی از زمینها رو حضرت اهدیت یه امتیازاتی به اون میده، یه فرصت ها ایجاد میکنه برای جاماندگان به اصطلاح امروز ما، برای اونهایی که از غافله عقب مانده اند که در این زمان‌ها و در این مکان‌های اشتیاق بهتری و یه ذوق بیشتری پیدا کنند و به صحنه بیاند و بالاخره چاره کار خودشون و گره از کار فرو بسته بکشایند. خب به دنبال این وجود و مبارک امام اشاره فرمودن به یه نکاتی که اجازه بدید من یه چند سطر رو بگم، بعد یه نکته اساسی رو مایلم امروز خدمت دوستان در شیوه دعا در مکتب اهل بیت علیهم السلام که در مجموعه ادعیه صحیفه کامله سجادیه آموزش داده میشه و دیده میشه خدمت عزیزان متذکر بشم که نکته بسیار مهمی است. امام اقرار فرمودن و جایگاه بالاخره این چنینی مطرح کردن که خدایا من اگر که احیانا عصیان تو کردم، اگر تمرد از فرمان تو داشتم، این نه از سر این بود که احیانا استکباری باشد، تعمدی در این جهت باشد، این هوای نفس، این میلهای درونی و کشش‌های درونی است که انسان رو میلغزاند. گاه ممکن است که بالاخره به سوی خطوط قرمز الهی برود، اما نه از سر این که بخواهد تعمدی در قبال خداوند سبحان و سرکشی نسبت به حضرت اهدیت داشته باشه. اینها رو فرمودن، دیگه تکرار نمی کنم، تا به جایی رسید که فرمود ها انزا. اشاره کردم این جمله مشترک بین سخن ایشان و پدر بزرگوارشون سید الشهدا در عرفه است، در دعای عرفه حسینی است، در این دعای عرفه سجادی هم می بینیم این رو. ها انا ذا بین یدک، خدایا من همینم که هستم. به تعبیر پارسی بین یدک یعنی قائم، محذوفی داره، یعنی قائم من بین یدک، الان ایستادم در پیشگاه تو، اومدم به محضر تو. ها انا ذا بین یدک، اما با این ویژگی ها، ساقرن از ماده سقر به معنای خوردی، در این که نهایت خردی و کوچکی خودم رو در پیشگاه تو قائلم. ذلیلن، ذلت را و خاری را در قبال حضرت تو میپذیرم. من صغیرم و تو عظیمی، من ذلیلم و تو عزیزی، صاغرن ذلیلن خاضعن خاشعن. گاه خدمت عزیزان در مباحث تفسیر اشاره کردیم که خضوع و خشوع هر دو به معنای فروتنی و کرنش است، اما هنگامی که فروتنی از عمق جان و قلب انسان برمیخیزد نام آن خشوع است. الذین هم فی صلاتهم، مؤمنان در نمازشون خشوع دارن، یعنی این قلب و جان کاملا فروتن در پیشگاه خداوند. خضوع عام است، عام است، بیشتر جنبه ظاهر رو پیدا میکنه. وقتی انسان ظاهر خودش رو به گونه ای قرار میدهد و تنظیم میکند که نشان فروتنی در اون دیده میشود، این خضوع است. امام میفهمند خاضعن خاشعن، در نهایت فروتنی ظاهری و باطنی و درونی، خاضعن خاشعن، اما خائفن معترفن، اما در این حال بیمناکم خدایا، ایستادم در پیشگاه تو، اما جلال عظمت تو رو که میبینم یه خوفی دارم از خودم و این که آیا جایگاه من این هست که در پیشگاه تو بیستم یا نه. معترفن به عظیم من الذنوب تحملتو، با حال این که اعتراف میکنم و اقرار میکنم به گناهان بزرگی که تحملتو، چه آنان را بردوش گرفتم و حمل کردم و برخیش نهادم. استحضار دارید که از اسامی که به گناه در قرآن داده می شود، از اسامی 14 گانه و 15 گانه ای که به گناه در قرآن داده می شه، وزره. همین که می فرمایید لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ باربرداری بار دیگری را بر نمی دارد. وزر یعنی بار سنگین، ثقیل. وزیر به کسی میگویند که باربرداری میکند، بارهای سنگین را برمیدارد در لغت عرب. وجعلی وزیرن من اهلی، هارون اخی، برای من قرار بده از اهل خودم بر به اصطلاح وزیری که این وزیر بتواند بار مای موسی رو کم کند، به دوش بکشد این سنگینی رو. به گناه وزر گفته میشه به دلیل اینکه عزیزان گناه سنگینی دارد. هنگامی که به دوش انسان قرار میگیره، انسان متوقف میشه، دیگه نمیتونه حرکت کنه، جا میماند، وا میماند. امام میفرمایند که اعتراف میکنم به گناهان سنگینی که اینها بر دوش من قرار دارد. و جلیل من الخطایا اجرمته، و خدایا این خطاها و گناهان جلیل، کلمه جلیل از ماده جلل، جله به معنای عظمه، هنگامی است که کیفیت یه امری خیلی بالاست، یعنی جنبه کیفی داره نه کمی. یه نکته ظریفی رو اینجا به لحاظ لغوی عرض کنم، جالب است. امام میفرمایند ذنوبی که بر دوش دارم و خطاهایی که من مرتکب شدم، یعنی یه خطایا میفهمن، یه ذنوب، یه ذنب، یه خطیه. بین ذنب و خطیه باز چه فرقی وجود داره که از اسامی گناه است در قرآن و در کلام عرب و در سخن سید الساجدین. هنگامی که انسان قصد اولیش اینه که بره بزنه، قصد اولیش اینه که بره بخورد، یه حرامی رو بخورد، این ذنب است. ذنب به گناهانی میگن که یقصد و بالذات، از همون اول انسان میره وارد میدان گناه میشه. اما خطا به گناهی گفته می شود که یقصد و بالعرض، نمی خواست بره وارد این کار بشه اما شد، اما شد انجام داد این گناه را. اون گناهی که از اول مقصود به ذات است میشه ذنب، اونی که مقصود بالعرض میشه خطا و خطیه. نکات ظریفی است اینها در این واژه. فرمود و جلیل من الخطا یا اجرمته، اما خدایا مستجیرن به صفحک، الان شرایط حال من اینه که مستجیرن. مستجیر از ماده اجاره می آید، اجاره به معنای حامی طلبی، حمایت طلبی. خدایا من الان میام به حمایت تو رو طلب می کنم، به صفحک پناه آوردم، به صفحه تو. باز این هم زیبایی های سخن امام است که نمیشه از اون گذشت. استحضار دارید ما یه اف داریم، یه صفح داریم در قرآن. اف اینه که میگذاریم، بالاخره از یه خطایی میگذاریم و عبور میکنیم، اما صفح اینه که گاهی اف میکنیم کسی رو، اما وقتی که میبینیمش در دلمون هم ولو شده است، میگیم این همان است، این همان است که با ما چنین کرد، اینجا متاسفانه بقایایی وجود داره که چاره اون این واژه است، سفر. سفر عدم و تفریب، یعنی این که بگونه این که انسان دیگه چنان میگذرد که دیگه هیچ ملامتی و خاطری نسبت به اون که به انسان خطا کرده وجود نداره. ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. خدا ما رو دعوت میکند در قرآن به این که عفو کنید، بعد میفهمه کافی نیست، صفح کنید. یعنی اگر گذشتید از کسی دیگه دلیلی نداره وقتی دیدش در خاطرتون بیاد اون خطایی که انجام داده است. این صفح، این که خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی هم توصیه می کند و دستور می دهد که پیامبر صفح کن، صفح جمیل، یعنی کاملا اگر عف کردی و گذشتی دیگه در خاطرت هیچ نگذار ملالی بیاید و سرزنشی احیانا برای خطاکار وجود نداشته باشه. خدای من اومدم پناه بردم و به حمایت صفح تا آمدم، لاعزن به رحمتک. اجازه بدید من این واژه ها رو نگذرم، ترجمه نکنم، بذارید که شرح سخن امام باشه. لاعزن به رحمتک. گاهی ما پناه میبریم به سوی کسی به خاطر ترس از چیزی، یعنی از یه چیزی میترسیم پناه میبریم به یه جایگاهی. نام این عوض، عوض که از همان استعاذه رو میگیریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان میترسیم به خدا پناه میبریم، این عوضه. گاهی به یه جایی پناه میبریم به خاطر اینکه منفعتی رو بیشتر جلب کنیم، نام این لوز، اون عوض، این لوز. اونجا که از ترس بهش پناه بردیم میشه معاز، اونجا که برای منفعت به طرفش پناه بردیم میشه ملاز. توجه فهم دیگن ملاز العلماء، اینی که به کار برده میشه این واژه. امام چقدر زیبا میفهم و خدا یا لا ازن به رحمتک، من اومدم به اشتیاق و شوق رحمت تو، دارم میام که بهره ببرم در این اقیانوس رحمت خودم رو مستقرر کنم. لا ازن به رحمتک موقنن، و در این حال این یقین رو دارم، در حالت یقینی هستم که انهو لا یجیرونی من که مجیرون، هیچ کسی نیست جز تو که بخواهد به من پناه بدهد و هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست، فقط اوست و بس. ولا یمنعنی من که مانعون، و اگر هم تو اراده‌ای داشته باشی در حق من، هیچ کس نمیتونه مانع باشه از آنچه اراده توست. اگر سوئی به من بخواد برسد، اگر عقوبتی بر من، اگر مجازاتی بر من روا کنی، هیچ مانعی ندارم در برابر تو و در پیشگاه تو و کاملا پذیرای اون هستم. حالا این مطالب رو گفتند که دیروز گفتیم و الان هم تکمیل شد، خواستشون رو امام مطرح میکنن. حالا خدایا از تو میخواهم که فعود علیه به ما تعود و بهی علا من اخترف من تقمدک. من باز هم عرض میکنم، گاهی نهج البلاغه رو خدمت عزیزان سالهای قبل که میگفتیم در ایام فاطمیه صبحا و صدر نبی خدمت عزیزان و همینجا در سال قبل که خطبه 195 رو گفتم اشاره کردم که سخنان امیرالمومنین در نهج البلاغه و ایزن صحیفه سجادیه یه بحث‌های ادبی بلاغی کلامی داره که متاسفم که جای اون اینجا نیست، ولا رو تک تک این واجه های امام با حول الهی و قوت خداوندی با قدرت علمی من هنرنمایی میکردم اینجا که چه کرده سید و ساجدین با واژگانش، با فونتیکش، با واژه آراییش، با آهنگ کلامش، معجزه سخن رو در بکار بستن واژگان از سید و ساجدین داریم میبینیم. توجه فرمودید، بارها گفتم خدمت عزیزان چرا حافظ حافظ شده در ادب فارسی؟ و حال این که اولین غزل سرای ایران نیست، اولین غزل سرا بدون تردید سعدی است، یعنی سعدی استاد حافظه در غزل. دوم اگر بعد از سعدی بخوایم بگیم خب از اساتید ادب سوال کنید، بالاخره رشته تحصیلی دانشگاهی ما ادبیات پارسی بوده رشته اون، و عرض به خدمت حضرت عالی جناب خواجو کرمان قطعا از حافظ بهتر غزل گفته است در مواردی. اما اینکه حافظ حافظ شده، اینی که حافظ با تأمل واژه کاوی کرده، واژه تراشی کرده، میناگری کرده، کلماتش رو ویرایش کرده، به کار بسته. لذا اختلاف نسخه ها گاه به خاطر ویرایش خود جناب حافظ بوده. این کلمات رو با دقت انتخاب کرده، تراشیده، تو جمله گذاشته، لذا از خاطر حذف نمیشه. یعنی هر کلمه رو از یه بیت حافظ بردارید یه واژه دیگه بخواید جاش بذارید، ناهمگونه. این کار عجیبی است که این مرد، و این نیست مگر به خاطر اون که اگر شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، به خاطر آن است که هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. این سبک رو از قرآن گرفته. عشق قدرت به فریاد در خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. 14 روایت شما، حالا بعضی از اهل دل به 14 عدد دیگه ای ربطش میدن، حالا اونها بماند خدمت دوستان عزیز. الغرض این که واژگان و کلمات سید و ساجدین هم قوغاست. حالا نمیتونیم دیگه خیلی ورود ادبی بکنیم، محفل ادبی نیست، میخوایم مباحث و محتوا رو مطرح کنیم. فعد علی، عاد علی، عاد وقتی با حرف علا متعدی میشه به معنای دوباره برگشتن به سوی کسی و توجه دوباره است. خدایا میشه دوباره به من توجه کنی؟ و عد علیه، عد علیه به ما تعود و به، اونم این مدل، اون شیوهی که توجه دوباره میکنی، علا من اقترف من تقمدک، بران کسانی که اقتراف از تقمد تو دارند. اقتراف به معنای اکتساب است، به دست آوردن است، اما به دست آوردن جدی. تقمد هم شما این تشت ظرف رو میگذاشتن، این ملحفه رو مینداختن داخلش، این مادرای ما، و اینو فشار میدادن میرفت زیر آب که خوب خیس بکشد و بشویند. این میشه تقمد. تقمد یعنی فرو بردن یه چیزی به طور کامل در آب. توجه دارید؟ خدایا رجوع کن، بازگرد به من، به شیوه آن کسی که رجوع به اون کسانی که اینها رو فرو بردی در تقمد خودت، اینها رو فرو بردی در رحمت خودت و در عنایت خودت. این گونه من بازگرد و به من توجه کن. و اد علی به ما تعود و بهی علا من اخترف من تقمدک و جد علی، و خدایا ببخش بر من. حالا اینجا جد علیه یه جمله معترضه داریم، آخر جمله رو که نگاه میکنیم و جد علیه من عفک، این سخن امام، خدا از عفت به من ببخش. اما چه مدل؟ به ما تجود و بهی علا من علقا بیدهی علیک، به اون شیوهی که جود میکنی بر کسانی که علقا بیدهی علیک. باز این هم از اون کلماتیست که عرض کردم به لحاظ ادبی، علقا بیدهی علیک، خدای به من ببخش به شیوه اون کسانی که میبخشی بر آنانی که دستها را بالا گرفتن در پیشگاه تو و وجود خودشون رو تسلیم تو کردن. القا بیده الک یعنی استسلم نفسه الک، یعنی خدای اونطور به من ببخش مثل اون کسانی که وجودشون رو تسلیم تو کردن. بعد تو به اونها چه میکنی؟ چه میدی؟ یعنی مشخص میشه این که انسان اگر بخواد از جود خداوند بهره بیشتری ببرد، به هر میزانی که وجودش رو تسلیم خدا کنه، به همون میزان خدا به او روحابری میکند و جود میکند و توجه میکند. عزیزان مهربانی از دو سر بی، اگر از یک سر نماید درد سر بی. وقتی انسان وجودش رو تسلیم حق میکنه، خدا وجود انسان رو مملو میکند، پر میکند از عنایات و جود و رحمت و برکت خودش. خب به دنبال اون فرمود و منن علی بما لا یتعاظم که انت من بهی علی من املک من غفرانک. باز اینجا و منن علی، بر من نعمت ببخش. کلمه منه به معنای انعم، نعمت دادن است. اینی که ما کلمه منت رو گاهی در تذکر به کسی، خاطر کسی را آزرده کردن اگر کاری براش کردیم به کار میبریم، این معنای اولیه واژه نیست. معنای منه انعمه. ومنون علیه، خدایا بر من نعمت بده، بر من ببخش. من غفرانک، بر من عطا کن از غفران خودت. باز اینجا اون جمله معترضه ای که بینش امام به کار میبرن اینه، به ما لا یتعاظم که انتمن بهی علی من املک، به اون شیوه خدا به من نعمت بده، غفران خودت رو شامل حال من کن، که لایتعازم و که انتمون نبیه علی من عمله، که اگر بر کسانی که امید به عنایت تو دارن تو لطف و عنایت میکنی بر تو سنگینی ندارد. امام یه جمله خیلی زیبایی رو میگن، تعازم تعازمه الامر ای شق علیه. هنگامی که یک کاری سنگینه بر کسی میگن تعازم در لغت عرب. خدایا از تو من غفرانت را میخواهم، خدایی که غفراندهی تو هیچ سنگینی بر تو نداره. اگر تمام وجود رو هم خداوند به یه انسانی ببخشد هیچ سنگینی بر ذات او ندارد، و هزاران بار هم باز ببخشد باز هیچ سنگینی ندارد. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، سوره مبارکه لقمان انشاءالله خواهیم رسید چپا در قائمیه. آفرینش شما، خلق تمام انسانها و بعث تمام انسانها برای خداوند مانند آن است که یک نفر را خدا بیافریند و یک نفر را مبعوث کند. برای خدا هیچ کاری سنگینی نداره. خدا بر تو سنگینی نداره که من رو مشمول غفران خودت کنی. وجعل لی فی هذا الیوم نصیبا انال به حظا من رضوانک، خدایا پس اگر این چنین است قرار بده برای من در این روز نصیب و بهره ای. حالا عرض کردم هر شب شب قدر است اگر قدر بدانیم. مطالبی رو که امام میفهمن، این دعایی که وجود اون بارا که سید و ساجدین در عرفه، روز عرفه، در وادی عرفات فرمودن، نه اختصاص بر سرزمین حجاز دارد نه اختصاص به روز نهم ماه ذی‌الحجه. ما عادتمون اینه که دعای عرفه امام حسین رو فقط روز عرفه میخوانیم، گمان میکنیم با روز عرفه است. المورد لا یخصص الوارد به تعبیر علمای علم اصول، این اختصاص به روز عرفه نداره. اگر یک کسی بیاد هر هفته عرفه سید الشهدا رو بخونه، خب بعد چی میشه حالش اگر کسی این کارو بکنه؟ اگر این دعا 47 صحیفه رو هر کسی هفته یه بار بخونه، ماه یه بار بخونه، این اختصاص به روز خاصی نداره. در اون روز اصل گفتنشون بوده، نه اینکه اختصاص به اون روز داشته باشه. لذا امام اگر از ذات حق طلب میکنند عنایت الهی اون روز، نه اینکه این اختصاص به اون روز داشته است، بلکه امروز ماست، همین الان ماست. وجعل لی فی هذا الیوم، همین روز شنبه، وجعل لی فی هذا الیوم نصیبا، بهره ای خدا به من بده، انال به حظا من رضوانک، که من ابلغ و اصیب و برسم با این بهره ای که تو من میدی به رضوان و رضای تو. خب میدونید و رضوان من الله اکبر، ما چیزی بالاتر از رضوان در قرآن نداریم برای انسان ها که مصداق رضوان و یه نمونه رضوان بهشت برین خداست، یه شمه از رضوان الهی است. و الا و رضوان من الله اکبر، رضوان الهی بالاترینه که دیگه بالاتر از اون تصوری نیست. و لا تردنی، خیلی زیباست، من این جمله رو بگم بعد اون نکته‌ای که میخواستم بگم اون آموزش دعا رو میگم که نکته حساسی است. و لا تردنی، خدایا منو بر نگردون از درگاه خودت. و لا تردنی صفر، یک دو، سلسله اعداد طبیعی میگید صفر، یک دو سه، بعد شما رو میکنید این چه صفر، همین صفری که در عدد در ریاضی داریم میگیم. صفر یعنی چه؟ صفر یعنی خالی. بیتون صفر یعنی خانه خالی. انا اون صفر یعنی ظرفی که هیچ آب توش نیست، لیوانی که خالی است، توهی، خالی. اگر صفر را هم صفر میگوییم به خاطر این که هیچی نیست، توهی، خالیه. توجه دارید اینی که به کار میبریم؟ صفر الید یعنی چی؟ یعنی توهی دست، توهی دست یعنی دست خالی، دست خالی. خدایا چقدر زیبا امام به کار میبرن. ولا تردنی صفرن، خدایا نکنه با این حال و هوایی که من اومدم منو توهی دست پرگردون. صفر مما ینقلب به المتعبدون لک من عبادک، از اون چیزهایی که بندگان تو متعبدان به درگاه تو میان، بندگان عبد شده تو میان و دست پر بر میگردن، نکنه من را از آن چه به آنان میدهی محروم کنی و مرا دست خالی بازگردانی. چقدر عاشقانه، چقدر زیبا. ولو حالا اینجا رو گوش کنید، ولو اینکه و انی و ان لم اقدم ما قدموه من الصالحات، اون بندگان متعبد و به اصطلاح شایسته تو یه صالحاتی رو انجام دادن، یه کارهای شایسته ای رو انجام دادن، بعد تو دست اونها رو پر میکنی، اجر مزد پاداشی که به اونها میدی اینها با دست پر به محضر تو میان، اما خدایا من اون کارهای شایسته ای اونها رو انجام ندادم، ولی از تو میخوام که تو هیدست بر نگردم. چرا؟ چطور میشه؟ خیلی قد بفرمایید چقدر زیبا امام مطرح میکنن، خدایا و انی و ان لم اقدم ما قدموه من الصالحات، ولو این که من پیش نیاوردم، حاضر نکردم آنچه بندگان شایسته تو از صالحات آوردن، اما منو تو هیدست بر نگردان، به دلیل این که فقط قدم تو توحیدک، به دلیل این که یه چیزی دارم که به اون مینازم و اون توحید توست و اون باور و عقیده به وحدانیت و توحید توست. بذارید اینجا رو با یه زبان دیگه بگم، توحید خب دیگه یکتایی ذات احدیت است، حالا توحید نظری و توحید عملی و توحید در ذات و توحید در صفات و توحید در افعال و توحید در عبادت و این همه رو گفتیم به وقتای دوستان شنیدن، دیگه نیاز به این ورود ندارم بخوام بگم، میخوام چیز دیگه عرض کنم الان خدمت. اگر از ناحیه بالاخره یه زاویه و سبقه عرفانی به توحید نگاه کنیم، یه چیزی در توحید وجود داره و اون چیزی نیست جز غیرت عاشقانه. غیرت عاشقانه یعنی خداوند معشوقی است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا هرگز شرک رو نمیبخشد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خاطر مسی وقتی در همین آیه شریفه در تفسیر در هم اصفهان این ابیات مثنوی تقدیس رو خدمت دوستان خوندم که اون بنده خدا رد میشد سر صبح، بگیم ایرادی نداره، بنده خدا رد میشد دید یه زنی داره عاشقانه با شوهرش صحبت میکنه و این مشخص بود اول زندگیشون هنوز، و اینکه بالاخره عرض به خدمتون همسر عزیزم اگر نان شب نداشته باشی پای تو میسازم، اگر نمیدارم نان خالی بدی میخورم، اگر منو به کوه قاف ببری با تو میام، دید همین تو داره میگه و میگه، این مردم لذت میبره، این خانومم داره میتازه و میگوید و فلان اینا، یک مرتبه زنه لحنش عوض شد، این خانومه گفت اما اگر بشنوم که دلت به یه زن دیگه یا معشوق دیگه یا محبوب دیگه متوجه شده، اونجا بدان که دیگه کفش از پا به در می آورم و می دانم با تو چه بکنم. تا که این جملاتو شنید یه مرتبه این عارفی که رد می شد متوش رو زمین افتاد، اومدن حالش آوردن، به خودش آوردن. اینا رو خدا رحمت کند مرحوم آخوند ملا احمد نراقی تو مثنوی تقدیس می نویسد، خیلی جالبه، مثنوی بلندی اون قسمت. بعد یه مرتبه به هوش آمد گفت می دانید من یاد چه افتادم؟ این که خداوند غیرت عاشقانه ای دارد که نمی پذیرد از بندگانش که کس دیگه ای رو کنار او قرار بدن. این یه نگاه عارفانه ای به شرک و توحیده، خیلی زیباست. امام می فرمان که خدایا فقط قدم تو توحیدک، من توحید تو را آوردم، من با توحید به صحنه اومدم، اگر صالحات من مثل اون بندگان متعبد تو نیست، اما من به حقیقت توحید آگاهم و نفی الازداد و الانداد و الاشباه عنک، و خدایا من نفی کردم از صاحت تو در قلبم، وجودم، عقیده خودم، ازداد را. خداوند لا ضد له ولا ند له ولا شبیه له، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خداوند ضد نداره. یعنی چه؟ یعنی اینکه کسی اعتقاد داشته باشد که بخشی از عالم را خدا آفریده است، بخش دیگری را نقطه مقابل خدا ضد خدا آفریده است. خدا خالق نور است و اون دیگری خالق ظلمت. خدا اگر اهورامزدا است، در قبال اهورامزدا اهریمنی وجود دارد که اون بخش را مدیریت می‌کند و تدبیر می‌کند. این میشه ثنویت، این میشه به زد متوجه شدن در قبال خدا. خدا ند نداره، ند یعنی مانند، یعنی نظیر. خب لیس کمثله شیء، خداوند مثل شبیه نداره هیچ کسی در صفات، هیچ شباهتی با خداوند. صفات ما که شبیه صفات خدا نیست، ما صفت مخلوقیم، خدا صفت خالق است، سنخ و جنس صفاتش. فرمود پروردگار و فقط قدم تو توحیدک، مشخص میشه در حضور در پیشگاه خداوند و برخورداری از عنایات ذات احدیت، این توحیده که کار میکنه عزیزان. اینی که حقیر سراپا تقصیر، همیشه عرض میکنم که مشکل 1,800,000,000 مسلمان امروز روی زمین توحیده. اگر مسلمانان موحد باشن آقای دنیا و آخرتند، آقای دنیا و آخرتند. فقط قدمت توحیدک و نفی الازداد و الانداد و الاشباه هست. حالا و اتیت کمنل، این خیلی مهمه، من خوندم تا به اینجا برسم، بحث رو اینجا متوقف بشم. و اتیت که، خدا یا من اومدم به محضر تو، اما اتیت که منل ابواب التی امرت ان تعتابها، از دربی اومدم، از دربهایی اومدم که امر کردی که بندگانت وقتی میان به طرف تو از این درب بیان. یعنی چه؟ در قرآن میگوید وعت البیوته من ابوابها، وقتی میخواید وارد خونه بشید از کجا وارد بشید؟ از در وارد بشید، از پنجره و دیوار که وارد نباید بشید، از پنجره نمیتونید بیاید، از در بیاید. خب این معنای اولیه، خیلی خوب، بسیار خوب، یعنی هر کاری رو که انجام میدید از مسیر درستش انجام بدید، این معنای بالاترش. یه معنای دیگه داره، یه معنای استعاری داره، باب. باب یعنی ما یتوسل بهی الشی، وقتی میخوایم به یه چیزی برسیم از اون جهت و مسیر و کسی که وارد میشیم اون رو باب میگن. نمونهشو بگم خدمت عزیزان، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، جمله ای رو فرمود که وقتی میشنوید دلتون حال میاد. شما رسول خدا فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، گفت چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شاع علم را، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفون عد، باز باش ای باب بر جویای باب، تارسند است و قشورن در لباب. از نابترین ابیات مثنویه در مورد امیرالمؤمنین. تو ترازوی عهد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. اینجا دیگه الان نمیدونم چطور شده قوقا کرده در مورد امیرالمؤمنین. حالا بماند. ببینید پیامبر میگد انا مدینه العلم و علیون بابها، که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن قول پیغمبر است، یعنی حدیث صحیحه. فردوسی میگه این حدیث صحیحه، درست این سخن قول پیغمبر است، این حدیث صحیح است. این که علی درب علم پیامبر است صلوات الله علیه یعنی چه؟ یعنی اگر کسی میخواد به علم نبوی برسد باید متوجه به امیرالمؤمنین باشد. از مسیر امام علی به علم پیامبر میرسد. حالا دقت کنید، پروردگارا اتیتو کم، من آمده ام خدایا، من الابواب التي امرت ان تؤتى منها، از مسیر اومدم به سوی تو که گفتی از این مسیر بیا. خب حالا امام این رو بعد از چی فرمودن؟ گفتن خدایا من اگر اون اعمال صالحی که بندگان تراز اول تو دارن ندارم، اما توحید تو رو دارم و از مسیری اومدم که تو من رو امر به اون کردی. یعنی بعد از توحید مسیر توحید را و مسیر حرکت به سوی خدا را بازگو میکنن. یاد چی میفتیم؟ یاد این میفتیم که نیشابور است. نیشابوریان منتظرند روزها با قلمدانهای مرصع که وجود نازنین مولانا و مقتدانا و حضرت علی ابن موسی الرضا بناس که بیاید به سوی مرو و از مسیر نیشابور گذر کنند. حضرت به وادی نیشابور میرسد، صدها بار شنیدید، و به میدان مرکزی شهر که میرسد استوقف البعله، شتر رو مرکب رو نگاه داشتن، رفع المظلمه، با دست مبارک پرده رو کنار زد از اون موکبی که بودند، اقر عیون الناس به طلعت المبارکت المیمونه، دیگه دل از کف مردم رفت. وقتی سیمای نازنین علی ابن موسی رضا رو دیدن دیگه اینجا حال دیگری به مردم دست داد، گریستن مردم، ناله زدن در حدی که اجازه سخن به امام ندادن. ساعتها گذشت مردم فقط ناله می کردن، می گریستن، سیمای امام رو نگاه می کردن، تا اینکه بزرگان مردم رو ساکت کردن. حضرت لب باز کردن، فرمودن ان ابی ان جدی، گفتن گفتن تا ان الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی و من قالها دخل فی حسنی و من دخل فی حسنی امن من عذابی، با اون تعابیر مختلفی که جامع و کامل این حدیث رو داریم. کلمه لا اله الا الله حسن الهی است، هر کسی که بگوید درون در این حسن آمده است، در این محفوظیت الهی، و هر کی وارد بشه امان از عذاب الهی دارد و غیره. یعنی توحید رو گفتند و حدیثی که بهش میگید حدیث سلسلت و ذهب، یعنی رشته، این رشته طلایی است واقعا این حدیث، تا معنعن دقیق میرسد به ذات احدیت و حدیث قدسی. قافله حرکت کرد، حضرت حرکت کردند، دوباره ایستادند، دوباره سر رو برون آوردند، فرمودند به شروطها و انا من شروطها. این توحیدی که گفتم براتون به شروطها، این شروطی داره، فقط صرف توحید نیست، بلکه و انا من شروطها، توحیدی که از مسیر ما خاندان باشد، توحیدی که ما درست کنیم، نه از دلش خدایی در بیاد که استقصن فوق استقصات، نه خدایی در بیاد که بالاخره نمیخوام این سونسو بپرم و ذهن، نه خدایی که نمیدانیم که این چه خداییست، چه حقیقتیست، چه وجودیست، که همه خداییست، کی خداییست، کی خداییست، و و و مشکلاتی که در توحید در طول تاریخ بوده است. فرمودن از مسیر ما، از مسیر ما خاندان. امام سجاد در اینجا فرمود خدای من با توحید اومدم، اما توحید من و حرکت من از مسیری است که و اتیتو کمن الابواب التي امرت ان تؤتى منها. بذارید قسمت بعدی رو بگم بعد اشاره کنم. و تقربت الیک بما لا یقرب احد منک الا بالتقرب به، و خدایا من به تو نزدیکی میجویم و نزدیکی جستم، بما لا یقرب احد منک الا بالتقرب به، مگر به چیزهایی به تو تقرب جستم که هیچ کی به تو نزدیک نمیشه مگر با این روش، با این مسیر و با این ویژگی ها. حالا اجازه بدید اینجا پرده برداریم و خدمت دوستان یه نکاتی رو بگم که دلهامون رو در این روز دوم ماه سفر یه جلای بیشتری بدیم. اون دربه ها کجاست؟ اون دربه هایی که وقت البیوت من ابوابها، خدا امر کرده است که از این دربها وارد بشیم. اون عامل تقرب به خداوند کدام عامل است که انسان ها جز از این عامل نمیتونن به خداوند نزدیک بشند؟ بگذارید که به وضوح و زیبایی خدمت دوستان عزیز بخونم. ان امیر المؤمنین، از خود امیر المؤمنین کافی، جلد یک صفحه 184، ان الله عز و جل، حدیث صحیح، ان الله عز و جل لو شاء لعرف العباد نفسه، خدا اگر میخواست میتونست به تک تک انسان ها خودش رو بشناساند، یه جوری می بود خلقت که این طور بود، اما اراده الهی نبود و این واقعا برای انسان‌ها شاق بود. ببینید گاهی مثال میزنم خدمت دوستان، بالاخره شما بعضی از این شهرستان‌های کوچک ما استرارن اینا یه فرودگاهی دارن، یه باند فرودی دارن، اما میگن که در این باندهای فرود و در این ها به اصطلاح فرودگاه ها هواپیماهای کوچک می نشینن، یعنی یه فوکر اینجا می نشینه، فکر صد می نشینه اینجا، اینجا یه هواپیمای کوچک می نشینه است مثلا فرض بفرمایید، اما اینجا یه ایرباس بزرگ، یه 747، اینجا یه 777 نمی نشینه اینجا. یه فرودگاه هاییست که اینها نیاز به باندهای گسترده فرود داره. حالا بالاخره اینجا گاهی یه جاییست ممکنه فقط آماده نشستن چی باشه؟ یه هلیکوپتر باشه. بالا این ساختمان میبینید یه فضای گذاردن برای مسائل اورژانسی و اضطراری، هلیکوپتر اینجا مینشینه دیگه. قلب‌های ما فرودگاه هست عزیزان، همه قلب انسان‌ها آمادش نکردیم برای فرودهای سنگین. گاهی قلب ما آماده فرود یه فرشته و یه ملک الهی است، اما نه آماده نزل به روح الامین علا قلب کلتکون من المنظرین، نه آماده فرود جبرئیل امین تا برسد به ورود مستقیم عنایات حضرت هدیت بدون حجاب و بدون پرده. امیر المؤمنین میفهمد ولکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله، اما خداوند ما خاندان رو دربها، راه‌ها و مسیر به سوی خودش قرار داد که مردم ببینن یه انسانی رو مثل خودشون، معارف الهی رو از اون یاد بگیرن، شیوه زندگی رو اون ببینن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر الگوشون باشه، علی الگوشون باشه، نمونه زندگی اونها باشه، فاطمه صدیقه. والوجه الذی یعطی من، خدا ما خاندان رو اون وجهی قرار داد، چهرهی قرار داد که از اون عین وجه الله الذی الیه یتوجه اولیا، و بندگان خدا از این سو بیان به طرف ما. فمن عدل عن ولایتنا، کسی که از ولایت ما عدول کند، او فضل علینا غیرنا، یا دیگری رو بر ما ترجیح بدهد، فهم فانهم عن الصراط لناکبون، اینا از مسیر درست خارج میشن. این میشه اون بابی که امام در اینجا مطرح میکنه، اون ابواب نیست مگر وجود نازنین نبی مکرم به اطاعت پیامبر. اینها دربهای حرکت به سوی خداوندن. اجازه بدید بخونم دیگه، حالا گفت زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد. این حدیث از ما نیست، از اهل سنت آقای خارزمی، احمد ابن موفق خارزمی در کتاب المناقب نقل میکند این رو که رسول خدا گفت، ناقل هم جعفر ابن عمر، گفت رسول خدا من احب علیاً قبل الله منه صلاته و صیامه، هر کسی که محبت علی ابن ابی طالب را دارد خدا نماز و روزه اون رو میپذیرد، و قیامه و استجاب دعاه، و دعا اون رو مستجاب میکند، قیام و قعود اون رو میپذیرد. الا من احب علی اعطاه الله بكل عرق فی بدنه مدینه من الجنه، هر کسی که علی رو دوست میدارد، این محبت دیگه محبتیه که مسلمه به دنبالش حرکت دیگه. خدا به تعداد عروق یعنی رگهای بدنش جایگاه در بهشت به او میدهد. الا و من احب آل محمد صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد، اللهم صل. کسی که خاندان پیامبر رو دوست میدارد، امن من الحساب و النار و الصراط، این یه معمونیتی در حساب داره، در صراط داره، در قیامت دارد. علا و من مات علا بغضه، اگر کسی بمیرد بر بغض این خاندان، جا یوم القیامه مکتوب بین عینیه آیس من رحمته، در قیامت پا میگذارد بر پیشانی او نوشته است محروم از رحمت خداوند. اینو آقای احمد ابن موفق خارزمی در کتاب مناقب نقل میکند، این عالم اهل سنت این رو بازگو میکند. و یه حدیث دیگه هم براتون بخونم که این درب مسیری که امام میفهمن اینه، اینه که انسان قربش به خداوند از این مسیر بود. ما از مسیر صحیفه سجادیه میتونیم به خداوند نزدیک بشیم، از مسیر نهج البلاغه میتونیم به خداوند نزدیک بشیم که دقیقا تبیین شده از جاده و صراط مستقیم در این متون مقدس به عنوان شروع اصلی قرآن کریم. این هم بسیار عجیب و زیباست، این هم در مناقب خارزمی است، باز از همون کتاب نقل میکنم خدمت دوستان، که عرض بخیر ان نبی یا علی لو ان عبدا عبد الله، اگر یک کسی انسانی عبادت کند خدا را، مثل ما قام نوح فی قومه، به مقدار 950 سال نوح در قومش، و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، به مقدار کوه احد در راه خدا طلا انفاق کند، و مد فی عمره حتی حج الف عام علی قدمه، عمری کند که هزار حج پای پیاده برود، ثم قتل بین صفا و المروه، بعد بین صفا و مروه هم کشته بشه مظلومن، ثم لم یوالک، اما ولایت تو رو نداشته باشد، یا علی لم یشم رائحة الجنه و لم یدخلها، بوی بهشت را نمی شنود و ورود به بهشت ندارد. سند هم مناقب خارزمی حنفی دیگه، نمیشه بالاخره باز یادی نکنیم و شما رو مشهد نبریم، نمیشه دیگه. آخره دارالحفاظ، دربی که متاسفانه خانم ها از اون در وارد نمیشن، آقایون وارد میشن پیش روی مبارک، اون درب بزرگ یه به اصطلاح نوشته ها و ابیات سرمه ای رنگ آبی پر رنگی این نوشته، ابیاتی نوشته. یه وقتی اگر فرصت کردید برید اونجا، دوستان آقایونی که میشه برن این ابیات رو بخونید، عجیب این ابیات. اینها سروده خواجه نصیر طوسی است که همین حدیث رو به شعر داره. لو ان عبدا اتا به صالحات غدا یود کل نبی مرسل و نبی و قام ما قام. همین طور میگد اگر کسی تمام پیامبران رو دوست داشته باشه، تمام عمرش رو به نماز، تمام چه اما ولیس فی القعب یوم البعث ینفعه الا به حب امیر المؤمنین علی. فائده نمی کند برای او مگر به محبت و ولایت امیر المؤمنین. بعد میگه لو کان باب الرضا مسجودنا ابدا نرجو من الله احسانا بلا عملی باب اذن فتحت ابوابها لترا من دونها جنتا نودت که بالجبلی. و اگر این دربخانه علی ابن موسی به روی ما گشوده شود، بهشت را میبینیم که خداوند پیش روی ما قرار داده است. قوغا کرده همون بزرگ مردی که در یونسکو، در سازمان مرکزی یونسکو، سردیسش و ترکیب سر ایشان رو جزو مشاهیر بشریت نصب کردن. در سوربن فرانسه تندیس این مرد هست، خواجه نصیرالدین طوسی، جزو این شخصیت‌های بزرگی که تا امروز مفاخر بشری هستند. خب امام فرمودند و اتیتو که من الابواب التي امرت ان تؤتى منها و تقربت الیک بما لا یقرب احد منک الا بتقرب به. خدایا من به این شیوه اومدم، از مسیری اومدم که گفتی از اون مسیر بیایم، از راهی میخوام به تقرب به تو بجویم که جز این تقرب نداره. یعنی توسل من کامل است، توجه من کامل است در مسیری که برای من قرار دادی و توحید من از مسیر اهل بیت، از مسیر صواب و دقیق اون پیامبر و خاندان پیامبر به سوی تو می آیم. ثم اتبعت ذلک بالانابه الیک. اما خدایا من الان که اومدم به پیشگاه تو یه چیزی دارم، یه انابه دارم. اجازه بدید اون نکته‌ای که می‌خواستم اول بگم نگفتم، اینجا بگم که مقدمه است برای بحث فردا هم میشه خدمت دوستان عزیز. ببینید از ویژگی‌هایی که در دعا داریم در مکتب همین اهل بیت، همین ابوابی که خدا برای ما باز کرده است، به خصوص در صحیفه سجادیه، یعنی استعذار دارید یه وقتی اینجا در اصفهان خدمت دوستان یه بحث تخصصی در مورد صحیفه داشتیم، در خدمت عزیزان عرض کردم که صحیفه سجادیه تفسیر دعایی قرآنه. نمیگی تفسیر اخلاقی، نمیگی تفسیر فلسفی، نمیگی صحیفه تفسیر دعایی قرآنه، یعنی تمام تفسیر قرآنه اما در قالب دعا، در قالب نیایش. حقایق قرآن رو امام تفسیر میکنن اما با قالب دعا. خب قالب دعا هم لطافتی دارد، ظرافتی دارد عجیب. حالا اینجا دقت بفرمایید، دعا یه راهکاری است که بنده معتقدم مطمئنترین، نزدیکترین، عمیقترین و متصلترین راهکار ارتباطی با خداوند دعاست. سند عرض بنده چیست؟ آیه پایانی سوره مبارکه فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. بگو اگر دعا نداشتید هیچی نداشتید. بگو چی به شما بها میدهد؟ دعا شما، این خواندن. البته توجه دارید دعا به واقع چیست؟ الدعا مخ العباده، دعا روح عبادت، روح بندگی است، یعنی تثبیت خداوند، پذیرش جایگاه خداوند، وحدانیت الهی، حالا در پیشگاه او آمدن و سخن گفتن و نیایش کردن، هم راز گفتن هم نیاز خواستن. حالا اینو گفتم که این جمله رو بگم، از بخش‌های عمده معارف اهل بیت علیهم السلام دعا و آموزش دعا و بندگی در پیشگاه خداوند از مسیر دعاست. حالا این دعا رو وقتی نگاه می‌کنیم در صحیفه سجادیه در مکتب اهل بیت، 4 تا ادب داره و بدون ادب من ترک الآداب رد من الباب. هر کسی که آداب هر چیزی رو نداشته باشه بهش میگن ببخشید وارد نشید. دعا 4 تا ادب داره که الان ما داریم همینا رو میخونیم، همینا که من دارم میخونم، فردا میخونم ان شاء الله، همین آموزش ادب دعا است در زبان سید الساجدین. 1 ادب و تعظیم و تحمید. اولین گام در دعا ادب تعظیم خداوند و حمد و تحمید و ستایش الهی است. یعنی میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. نمیشه همینطور بدون کفش پرید، نمیشه با کفش پرید. توجه دارید؟ در دعا ابتداءً ادب تعظیم و تحمید خداوند است، اون که از اول این دعا دیدیم. امام مانند بقیه ادعیه صفات الهی را، جلالت الهی را، عظمت الهی را یک به یک مطرح میکنند. اسماء و حسناء الهی شنیده میشه. شما کمیل رو باز میکنید، اللهم انی اسالک، به جبروت کلتی، به عظمت کلتی، به سلطان کلتی، همینطور یک به یک داره تحمید خداوند مطرح میشه. همه اینها رو امام داره میگه و مانند بقیه ادعیه، مانند عرفه خود سید الشهدا. ابتداعا ادب و تعظیم و تحمید، دو ادب و اقرار و اعتراف. دومین چیزی که در باب دعا وجود داره اینه که امیرالمومنین باز تو همکمیل میگه، تا بعد میگه نادمن منکسرن مقلن، شروع میکند. اینه که انسان در پیشگاه خداوند وقتی میخواد ذات حق رو بخونه، به جایگاه خودش اقرار و اعتراف کنه. قاضی به متهم پرونده میگه اگر شما اقرار کنید و اعتراف کنید، من قول میدم که در مجازات شما چه بکنم؟ تخفیف قائل بشم. اصلا اقرار کردن و اعتراف کردن سبک بالی داره. در دعا از آداب دعا اینه که بگیم که تو ظلم تو نفسی و تجرع تو به جهلی. علی هم که باشد اقرار کند در پیشگاه خداوند، اقرار به ذنوب، اقرار به گناه. الان اینجا ها انزا خواندم خدمت عزیزان، ساقرن ذلیلن خازن خائفن معترفن به عظیم من از ذنوب تحملته. امام داره چیکار میکنه؟ اعتراف میکنه، اقرار میکنه. سوم ادب الاحتقار و الافتقار. ادب الاحتقار و الافتقار اینه که انسان حقارت خودش رو بپذیرد و بر زبان جاری کند، فقر خودش رو در پیشگاه خداوند قبول کنه. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. انسان ها تمام وجود شما فقره، نیستی است. به تعبیر فلاسفه شما همه لیسید و خداوند ایس است. شما همه هیچید و ذات حق همه چیز است. او غنی به ذات است، ما فقیر به ذات. اینو در پیشگاه خداوند بپذیریم. گاهی این بیت رو میخونم، خیلی واقعا زیبا گفته از جناب حافظ: در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. ادب سوم در دعا ادب الاحتقار ول افتقار اینه که انسان حقارت و فقر خودش رو در پیشگاه خداوند نشان بده، بشکنه. قدیمی‌ها میگفتن تا این دل نشکند بها پیدا نمی‌کند، برخلاف هر چیزی که میشکند بی بها میشود، این دل که بشکند بهادار میشود. این ادب دعاست که انسان در پیشگاه خداوند تا بخوره بشکند. و هر چه انسان خوردتر و فقیرتر حس میکنه وجود خودشو در پیشگاه خداوند، عزت و عظمت فزونتری پیدا میکند. این سه. چهارم ادب الاحتیاج و سوال. اینه که انسان حالا بعد از اینکه سه مرحله و سه وادی رو طی میکند، در وادی چهارم این حاجات خودش رو، این نیازمندی خودش رو و سوال خودش رو و مسئلت خودش رو به پیشگاه خداوند صریح آشکار کنند. گاهی دیدید بعضی از خیلی خیلی مطلب خورده که میگم، چون نزدیک میکنه به ذهن. گاهی بعضی از ما میگی به شانه من نمیگنجه که از فلانی چنین چیزی بخوام، اگه خودش کرد کرد، نکرد نمیخوام. این پدر و مادر میگه من از بچه‌م چیزی بخوام، او راست میگن در عالم خودشون، من از بچه‌م چیزی بخوام. گاهی خواهش کردن و سوال کردن ما یه حالت چی پیدا میکنیم؟ آر پیدا میکنیم بهش در بین. حالا تو روابط انسانی عرضی ندارم، تشبیه خواستم بگم. در پیشگاه خداوند عزیزان دعا لازمش اینه که انسان احتیاج خودش رو، احتیاج و نیاز خودش رو در قالب دعا به حضرت دوست مطرح میکنن. این میشه چهارمی. پس یک، ادب اول تعظیم خداوند و حمد الهی. ادب دوم اقرار و اعتراف در پیشگاه خداوند. ادب سوم احتقار و خردی و فقر رو بازگو کردن. ادب چهارم اون نیاز رو به پیشگاه خداوند بردن و مطرح کردن. ببینید تمام شد عرض بنده، برای امروز کافیست انشاءالله. قسمتی که دیگه همه اینها رو امام باز جفت و جور میکنن، این چهار ادب رو میبینیم، ثم اتبعت و ذالک بالانابت الیک و تذلل بل استکانه رو انشاءالله فردا میگم. اگر این چهار تا ادب تو دعا باشد، اجازه میخوام که از خدمت عزیزان اینجا دیگه خیلی بزنم به وادی جاده خاکی، بگم این مطلب رو خدمتتون. در واقع میشه نابترین و عالیترین نوع عشق، بازی با خداوند. دیگه دعا میشه چی؟ معاشقه با حضرت هدیت، که انسان این گونه خدا. و این چیزیه که موج میزنه در شیوه دعا سید الساجدین، که واقعا یه عبد حقیر فقیر تهی در پیشگاه حضرت غنی این گونه میتواند درد محبت و عشق ببازد و سخن بگوید. پروردگارا به آبروی سید الساجدین توفیق اونس و سخن گفتن و نیایش و عبودیت و بندگی حضرت خودت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. توفیق فهم دعا و راز و نیاز صحیفه سجادیه رو به ما کرامت و عنایت بفرما.